أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. ونبئهم عن ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون. قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام غلام عليم. قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبم تبشرون. قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين. قال من يقنط من رحمة ربه إلا الله الظالمون. بخشی از مطالبی که مربوط به سوالاتی گذشته بود این است که این جمله که فرمود ان المتقین فی جنات العیون سوال برانگیز است که اینها چگونه وارد میشوند و در اونجا از چه نعمتی برخوردارند، رابطه اونها با یکدیگر چگونه است و تا کی میمونند و آیا خسته میشوند یا نه. بعضی از این سوالات برای همیشه هست که اینها از موندن خسته نمیشوند از یه زندگی یک نواخت. الان هم در غالب ازهار این هست که انسان میرود اونجا، خب یک سال، دو سال، یه میلیون سال، دو میلیون سال، بالاخره خسته نمیشود یا نه. این ان المتقین فی جنات وعیون سرفصل است، نه اینه که خبر داد به این که متقین تو بهشتن. بعد سوال بشود که خب حالا که تو بهشتن که از دخول و ورود سخن به میل نمی آید که. بعد اینکه فرمود متقین در بهشتن، سوال اینجا شروع می شود که اینا چی وارد می شود، با چه تشریفاتی وارد می شود، تا کی می مونن، رابطه اونها با یکدیگر چگونه است، اونا از زیاد موندن خسته می شود یا نه. این پنج‌شش سواله. این پنج‌شش سوال رو تو این آیه جواب داد. جوابا ورودشون با تشریفات و تکریم و تجلیل و تعذیر است که عده به استقبال میان میگن بفرمایید ادخلوها. باید در به سلامم بای مصاحبت است، یعنی در صحبت سلامت وارد بشوید، هیچ نقصی در شما نیست. بعضی هستن که ولو وارد باغ که میخوان بشن در این ورود خستگی دارد، وقتی که رفتن جا خستگیشون رفت میشه. فرمان بدون خستگی وارد می شوید، بدون رنج و بدون زحمت وارد می شوید. ادخلوا بسلامه و حراسی هم نیست از درون از بیرون نسبت به دیگر هم در کمال محبتی. ما در دنیا گفتیم انما المؤمنون اخوه، گرچه این جمله جمله خبری است ولی می تواند سبقه انشاء هم داشته باشد که به دایی انشاء باشده باشد، یعنی مؤمنان نسبت به دیگر باید برادرگونه رفتار بکنند. ولی اونجا خبر میدیم سوال از انشاء نیست، واقعا اینها برادرانه نسبت به هم زندگی میکنند. در بین اوصاف رذیله مهمترینش کینه است که منشأ بسیاری از مشکلات اجتماعی است. فرمود ما این کینه را برداشتیم. حسد و اینها که در اونجا اصلا مطرح نیست، بخل و حسد، چون کسی از کسی چیزی نمیخواد تا او بخل ببرزد. اصلش کینه است، لذا فرمود اینها کینه هم ندارن و نسبت به یکدیگر همیشه روبرو هستند. این متکین علی سرر متقابلین، روایاتی که برای شما ملاحظه فرمایید حتما دیدید در ذیل تو بعضی از روایات دارد که هیچ کدام پشت سر دیگری نگاه نمی کنند، پشت کله دیگری نگاه نمی کنند، پشت گردن کسی نگاه نمی کنند. لا ینظر احدکم قفا، این لا ینظر احدکم قفا گفتن کنایه از اون است که پشت سر دیگری حرف نمی زند. این یه معنای ظاهری است، معنای خوبی هم هست، همیشه مثل که در حضور یکدیگر هست. اما معنای عمیقی که برخی ها ذکر کردن این است که اینا حالا یا همیشه این حال را دارن یا برای بعضی ها این حالت هست. اینا میگن وقتی به زیارت ذات اقدس اله میروند در اونجا اصلا غیبتی ندارن، پشت رو ندارن. این از این تعبیرات بجاست که گل پشت رو ندارد، غفا ندارن، اینا غیبت ندارن تا پشت سری داشته باشن. اون البته به فهم عادی نمیاد، نه مقدور خیلی هاست نه مفهوم خیلی ها که کی به زیارت خدا میروند، چجور میشه آدم میلیون ها نفر یا میلیارد ها نفر
رو تخت بشینن همه رو در روی هم باشن. این چه نشعه ایست که اصلا ریبت ندارد. اینی که میگم گل پشت رو ندارد مال اون نشعه است. قفها و قدام اینها یکیه، نه یعنی پشت ندارن، کسی پشت دیگری نیست، همه جا رو میبینن. این آقا پشتم میبینه، جلور هم میبینه، اون آقا پشتش هم مثل جلوی اوست در اون مشهد و در اون محضر. اگر میلیون ها نفر روی تخت ها قرار بگیرن، بالاخره دو سه نفر مقابل همه، دیگه همه مقابل هم باشن که نیستن، ولی یه نشعه است که همه در شهود همه. خب میمونه سوال بعد که اینا وقتی رفتن اونجا، حالا یه میلیون سال دو میلیون سال بودن، خسته نمیشن؟ میگن اونجا نشعه سکون نیست که در خسته داشته باشه، نشعه ثباته. حالا شما میتونید بگید به این که فرون کره، فرون منظومه شمسی، فرون کهکشان، اینا بالاخره بعضی مدتی متلاشی میشه، اما میتونید سوال کنید که این قواعد، مثل قاعده این که هر معلولی علتی دارد، هیچ زدی با زد جمع نمی شود، هیچ مثلی با مثل جمع نمی شود، هیچ شیء علتی مؤخر از معلول نیست، این قواعد خسته نمیشن تو عالم موندن؟ اصلا سوال معنا ندارد. انسان به نشعه میرسد که در اون نشعه خستگی راه ندارد. این سوال برای خیلی ها هست که بهشتی ها وقت اونجا رفتن موندن، یک دو سه میلیون سال موندن، از این زندگی یک نواخت خسته نمی شود؟ میفهمن نه، لا یمسهم فیها نصبان و لا یمسهم فیها لغوب. این تعبیرات هست. خب بخشی رو این روایات به عهده دارد که توضیح میدهدنه، همون طوری که تو روایات با جهنم مشخص شد که لها سبعت و ابواب لکل باب جزء مقسوم، تو روایات هست که از کدوم در یهودی میره، از کدوم در مسیحی میره، از کدوم در منافق میره، از کدوم در کافر میره. بهشت هم همینطوره، بهشت هم درهایی دارد، اطاعت ها فرق میکند، درجات سبع فرق میکند. اگر لهم درجات هست یک آیه، هم درجات هست آیات دیگر، درجات بهشت، ابواب بهشت هم فرق میکند، درکات دوزخ، ابواب دوزخ هم فرق میکند. هر معصیتکاری از در خاص وارد دوزخ می شود، چه اینکه گرفتار درکه خاصی از درکات دوزخ است. بله، دو قسم است، یک قسمش حسی است، جسمی است که اشاره شده، یک قسمش که فدخلی فی عبادی و فدخلی جنتی است، از این صنف نیست. اون قسمی که جناتون ترجمه تحت انها غرف مبنی است، حور است، قصور است، نعمت است، همین زندگی ظاهری و حسی است. اما اون فدخلی فی عبادی و فدخلی جنتی، اونه که مهم است. خب فرمود به این که متقین هم چالش دارند و خارج هم نمی شود. این نب عبادی هم می تواند جمع‌بندی بحث‌های قبل باشد که مرحوم امینالاسلام و بخشی از مفسران رضوان الله علیهم این کار را کردند. هم می تواند سرفصل داستان بعدی باشد که سینر استاد علامه رضوان الله علیه این کار کردن. این نبع عبادی را به نبع هم عن ضیف ابراهیم مرتبط دانستن. البته این چون بحث های قبلی هم درباره متقین بود، هم درباره عاصین، هم درباره دوزخیان بود، هم درباره بهشتی ها، می تواند جمع‌بندی اونها باشد که نبع عبادی که خدا هم غفور رحیم است، هم عذاب علیم دارد، و هم میتواند سرفصل باشد برای جریان مهمانان از ابراهیم سلام الله علیه که اینا آمدن به از ابراهیم بشارت بدن و عذاب قوم لوط را هم به همراه داشتند که برای یه عده تبشیر بود، یه عده عذاب. فرمود نبع عبادی گزارش بده، انی انا الغفور الرحیم که گذشت جمله اسمیه با انه و انه و ضمیر فصل و اینا نشانه اهمیت مطلب است. مغفرت و رحمت الهی به تصریح ذکر شده، عذاب الهی به تلویح ذکر شده. نفرمود انی معذبون، فرمود ان عذابی و العذاب العلیم، چون که در سوره مبارک ابراهیم هم قبلا گذشت که لئن شکرتم لازیدنکم و لئن کفرتم ان عذابی لشدید، نه لعذبن نکن. جریان زیف و مهمانان هست ابراهیم تا حدود در سوره مبارکه هود گذشت. آیه 69 به بعد سوره مبارکه هود که مبسوطا بحث شد این بود: و لقد جاءت رسولنا ابراهیم بالبشرا قالوا سلاما قال سلاما فما لبث ان جاء بعجل حنیذ فلما راى ایدیهم لا تصل الیه. تا بخشای پایانی اون فصل. اینجا گوشه دیگری از جریان مهمانان هستی ابراهیم بازگو میکند. فرمود به نبه هم بعض این که بیان فرمودید خدا هم قهار است، هم غفار، هم جمال دارد، هم جلال، هم بهشت دارد، هم جهنم. جریان مهمانان هست ابراهیم رو به ضیف هم میتواند در مفرد و تثنیه و جمع به کار میرود با هم. مهمانان هست ابراهیم و جریانش از اینجا شروع میشود. مهمانان هست ابراهیم که وارث شدند در ورود سلام گفتم، از دخل و علیه فقال و سلام. در جاهای دیگر جواب هست ابراهیم آمده قال سلامون، چون کتاب های ادبی مثل متبر اونها مراجعه فرمودین در جواب هست ابراهیم بالاتر از سرای ملائکه است، برای اینکه اونها قال و سلام گفتن یعنی نسلم و سلامن، و هست ابراهیم مرفوعا جواب دادن که جمله اسمیه باشد و ثبات و دوام را برساند. اونا با جمله فعلیه سلام کردن، هست ابراهیم با جمله اسمیه جواب دادن. در جای دیگر جواب سلام هست ابراهیم هست با رفع هست، قال سلام من علیکم، اونا قالو سلام من. این نکته اونجاها هست، رضا جواب هست ابراهیم اینجا نیامده. قالو سلام من وقت هست ابراهیم که جواب سلام من را به سلام داد در آیات دیگر آمده، اینجا ذکر نشده. هست ابراهیم فرمود انا منکم وجلون، نه از برخورد اینها فرمود ما از شما هراسناکیم. در جواب سوال اونها نفرمود ما از شما میترسیم، جواب سوال اونها را داد و اونها را به عنوان مهمان عزیز پذیرایی کرد، برد در خونه و پذیرایی کرد، که سوره مبارکه هود از پذیرایی هست ابراهیم خبر داد. در سوره هست هود آیه 69 اینه: ولقد جاءت رسلنا ابراهیم بالبشرا قالوا سلاما قال سلامون، که این تو کتاب های ادبی ملاحظه فرمودید این سلامون بالاتر از اون سلام من است، این نشان جمله اسمیه است، اون نشان جمله فعلیه. قالوا سلامن یعنی سلمنا سلامن، مسلمو سلامن. این با جمله اسمی جواب داد، این تموم شد. قال سلامون فما لبث ان جاء بعجل حنیذ. خب مهمانان است ابراهیم بودن، اون هم کریم و شریف و سخی و طب بود و طوری نکشید که بالاخره بزغاله بریان شده را آورد پیش اینا. خب هم عادات اون منطقه اینطور بود، هم هست ابراهیم ملی بود و هم سخاوت اقدام میکرد. بعضی از ظرفهایی که تو این بخشهای تفسیری کار میکردن از پیشینیان گفتن ادب مهمان نوازی را قرآن آموخت، و اون این است که غذا را باید پیش مهمان برد، نه مهمان را پیش غذا که الان رسم شده. و وجود مبارک هست ابراهیم اتاقه متعدد داشت، امکانات فراوان داشت و ملی بود، بالاخره می توانست غذا را در اتاق دیگر آماده کند، مهمان را پیش غذا ببرد، اما غذا را پیش مهمان آورد. تو بخش های دیگر هم آمده است که قربه الیهم نه قربهم الیه، غذا را پیش مهمان آورد، نه اینکه مهمان را از یه جمع بکنه برای پیش سفره. خب طول نکشید انجا به عجل حنیذ. این مقدمات که تو بخشا که تو سوره مبارک هود بازگو شد، اینا را دیگه تو سوره مبارک هجر نقل نفرمود. از اون به بعد که فلما رعا ایدیهم لا تسلو الیهم، وجود مبارک هستی ابراهیم دید که اینا غذا بخور نیستن. یه وقت از کسی غذا بخور است ولی سیره یا تعارف میکنه، خب اون ترسی نداره، ولی یه وقتی یه قیافه های آمدن که ظاهرا اینا انسانن و حضرت هم بر اونها غذا تهیه کرده، بعد معلوم میشه اصلا خیلی غذا خور نیستن. اینجا هراسناک شد که شما کی هستی؟ خب کرامت مهمان اقتضا میکنه غذا رو پیش ببرن. یه وقتی آدم میخواد اطعام بکنه، یه وقتی میخواد احترام بکنه، اون کسی که درکش بیشتر است خب میفهمه بگه اینا فهم فرق میکنن دیگه. ما نمیخوایم اطعام بکنیم که، میخوایم اکرام بکنیم. باید یک جوری پذیرایی بکنیم که با کرامت مهمان هماهنگ باشه. یعنی این غذا رو تو خونه خودش هم میخوره. سلام دیگه، سلام هم فرشته سلام میکنه، هم انسان سلام میکنه. اما حالا اول مشخص نبود اینا فرشته، اول به صورت انسان ظاهر شدن، سلام کردن، حضرت ابراهیم هم جواب داد و خیال کرد مهمانان از راه رسیدن، برای اونها بزغاله مثلا بریان کرده آورده، دید اینا غذا خور نیستن، نه غذا نمیخورن. فلما رعا ایدیهم لا تسلو الیه، به اون ایده نیست، به اون گوساله بریان شده، نکرهم و اوجس منهم خیفه، اونا گفتن لا تخف، ما فرستادگان الهی هستیم، مأموریت داریم و مأموریت رو شهر داد که از سوره هود گذشت. اینجا هم به همین صورت است. اینجا که فرمود هراسناک شدن، ترسیدن، بعد از اون جریان ترسید، نه این که مستقیما همین که اونا رو دید ترسید. قال انا منکم وجلون، اون مقدمه مطوی، اون مبادی مطوی که در سوره مبارک هود بود اینجا ذکر نشد. وجود مبارک ابراهیم سلام الله علیه بود انا منکم وجلون، او سخنگو بود از طرف خود و اعضای منزلش. ما از شما میترسیم، آخه شما کسی هستید؟ غذاخور نیستید؟ کی هستید؟ چی هستید؟ برنامه‌تون چیه؟ خب اول که نه، همه اینها رو به علم الهی میدونن. یه وقت هست که وارد قلب ایشون میشن، وحی میارن، بله، اما یه وقتی مأموریت خارجی دارن، اینا به تعلیم الهی عالم میشن، لحظه لحظه معلمشون ذات اقدس اله با چیز به اینها بگد دیگه. قالوا لا توجل، این بحثایی که ده بار تکرار شد دیگه یازدهمین بار نگید، چون سوره مبارکه هود ده بار تقریبا این حرفا گفته شد. قالوا لا توجل، نترسید، وجل نداشته باشید. چرا؟ برای اینکه ما آمدیم بشارت دادیم دیگه. فرشته چگونه میاد؟ آیا تمثل است؟ آیا تجسد است؟ آیا تجسم است؟ همه اینا مبسوطا اونجا گذاشت. قالوا لا توجل، نترس. البته وجود مبارک ابراهیم سلام الله علیه سخنگوی اهل بیتش بود، با متکلم مع الغیر حرف میزد، گفت انا، ولی اونا با وجود مبارک است ابراهیم کار داشتن، گفتن تو که نترسی، خب اونا هم آرام میشن. گفتن نترس، ما آمدیم هم برای بشارت هم برای خبر تلخ، که هر دو خبر در سوره مبارک هود گذشت، هود بشارت نسبت به توست، خبر تلخ هم نسبت به قوم لوط، که هر دو در اینجا با فاصله آمده. قالوا لا توجل انا نبشرک بغلام علیم، این یک. چهار پنج آیه بعد، یعنی آیه 58، قالوا انا ارسلنا الى قوم مجرمین، که الا آل لوط، با آل فرزندان لوط رو نجات بدیم، قوم لوط رو میخوام به عذاب علیم گرفتار کنیم. پس هم برای تبشیر آمدیم هم برای انذار. اینه که در سرفصل این قصه خدا فرمود نبه عبادی انی انا الغفور الرحیم، یک، و ان عذابی هو العذاب العلیم، دو. و بعد این سرفصل است برای تبشیر نسبت به حضرت ابراهیم سلام الله علیه و انذار نسبت به آل لوط. قالوا لا توجد انا نبشرك بغلام عليم، اولا تو فرزنددار میشوی، یک، پسرم هست، دو، و از علوم الهی برخوردار است که علیم است، یعنی مما یعلمه الله است، ممن علمه الله است و مانند اون، که بعد معروف شد که اسحاق را ذات اقدس اله قصد ابراهیم داد، ببین برای اسحاق یعقوب را به انداد داد. در سوره مبارک هود این جریان مبسوطاً گذشت، فرمود به این که ومرت هو قائمه، آیه 71 سوره هود این بود که ومرت هو قائمه و دهکت و بشنده ها به اسحاق و من ورای اسحاق یعقوب. وجود مبارک است ابراهیم از خدای سبحان فرزند میخواست، خدای سبحان فرمود نه تنها خواسته تو را ما به تو میدیم، اونچه را هم که نخواستی او را هم به تو میدیم، که فرمود ما وهبنا له اسحاق و یعقوب نافلتن. نافله یعنی زائد، نافله اختصاصی به صلات ندارد، نوه نافله است. اگر کسی از خدا فرزند بخواهد، خدا به او هم فرزند بدهد و فرزندش هم فرزند بدهد که او هم فرزند داشته باشد هم نوه، این نوه رو میگن نافله، برای اینکه او از خدا فقط فرزند خواست، فرزند فرزند که نخواست. فرمود و یعقوب نافلتن، یعنی اون فریضه دعا را ما که خواسته او بود انجام دادیم، اون کلم که اون نخواسته بود زائد بر خواسته او بود به او هم عطا کردیم، که میشه یعقوب نافله و اسحاق فریضه به اصطلاح. یعنی اسحاق خواسته است ابراهیم است و یعقوب زائد بر خواسته او. که فرمود و بشرناها به اسحاق به من ورای اسحاق یعقوب، منتها یعقوب نافله است او رو در آیات دیگه گفتن، از این گفتن من ورای او، نه یعنی اول اسحاق دادیم بعد یعقوب، بلکه از ورای اسحاق یعقوب دادیم، یعنی یعقوب میشه نوه. خب در اینجا اصل جریان بازگو شد به این صورت که فرمود ما خواست به او فرزندیم، غلام عدیم است. اما حالا اون غلام کیه و کیه نوه هم پیدا میکنم یا نه، او رو اینجا مطرح نکنم. وجود بارک ابراهیم سلام الله علیه عرض کرد به این که ابشرتمونی علا ان مسنی الکبر، من در سن پیری پدر بشدم، فبمه تو بشرون، خب به چی بشارت میدی؟ فبمه تو بشرون، قالو این فرشته ها مهمانان، هنوز سخن از فرشته بودن اینها رو قرآن اینجا مطرح نکرده، به عنوان ضیف مطرح کرده، قالو بشرناک بالحق، شما گفتید من در سن پیری چگونه پدر می شوم؟ ما این تبشیر ما مصاحب حق است، در صحبت حق است که با برای مصاحبت است، یعنی این تبشیر ما باطل نیست، صرف آرزو نیست، حق است که داریم به شما ابلاغ میکنیم، پس برای اینجا برای ناامیدی نیست. بشرناک بالحق فلا تکن من القانتین، تو اهل قنوت و ناامیدی و یأس نباش. فورا وجود مبارک ابراهیم فرمود به این که نه، یأس مال ظالین است و من مهتدیم، یقینا یاوی نیستم، ولی میخوام راز و رمز این کار را بفهمم، بالاخره یه امر طبیعی باید باشد دیگر. در بخشای دیگر مربوط به زکریا هم همینطور است، این بزرگان به خدای سبحان عرض بکردن به این که بمرعتی کانت امرعتی آغرا، عرض بکردن که من که الان پیر شدم و اعضا مهمترین عضو بدن که استخوان است او پوک شده، و ربی اینی وحن العظم منی و اشتغال الرأس و شیبا، وقتی استخوان پوک بشه خب اعضای بدن فرسوده است، اگر مهمترین و سنگینترین عضو بدن که استخوان از او پوک بشه خب بدنی نمیمونه، این مال خود پیر مرد. همسرش هم که پیر است فرمود این که الان پیر این همسر، اون وقتی که جوان بود نازا بود، یه بخش قرآن دارد که و امرأتی آغر، بخش دیگر دارد و کانت امرأتی آغرا، اون وقتی که جوان بود آغر بود نازا بود، ولی این جور در نمیاد، اما هرچه خدا بگد حق است. و شد، هم درباره هست زکریا معجزه شد، هم درباره هست ابراهیم. قال و من یقنت من رحمت ربه الا الضالون، و من که اون نیستم، من مهتدیم به وعده الهی، به کرامت الهی، به امداد غیب الهی مؤمنم، هیچ کسی از رحمت خدا ناامید نیست. اینا که احساس پوشی میکنن سرش همینه، یعنی به جای میرسن که دستشون به جای بند نیست. خب بله، اینا یا یحسب ان ما له اخلده، اینو که از دست دادن، یا تولا به رکنهی نظیر فرعون که او را از دست دادن، یا به قوم و حزب وابسته بودن که اونا متراشی شدن، چیزی برای اینها احساس درک نکردن، لذا احساس پوشی میکنن و دست به خودکشی میزنن. اما اگه بدانه یه مبدعی است که کل این نظام در اختیار اوست و هیچ چیز نمیتواند او را عاجز کند، هیچ کس یأس پیدا نمیکنه. این که میگن یأس کفر است، برای همینه آدم به جایی برسد که کسی این چنین بپنداره که کسی نیست مشکل او را حل کند، خب این کفر دیگه. یا برفرض به خدا معتقد باشد، معاذ الله، به جایی برسه که از او دیگه بر نمی آید، خب این کفره. یأس از رحمت خدا کفر است، همینه، نه جز معاصی عادی باشد. یعنی به جایی برسد دیگه کار تموم شده، آخر خطه، دیگه کسی نیست که مشکل من حل بکند، نه میتواند بگوید دیگه من لایق اون نیستم که کسی مشکل من حل بکند، اما نمیتواند بگوید دیگه کسی نیست مشکل من حل بکند. نه خیر، هست، همیشه خدا هست، برای او هم تمام قدرت ها در اختیار او هست، برای او دریا و صحرا یکسان است. وجود مبارک ابراهیم فرمود و من یقنت من رحمت ربی الا الظالمون. اما بخشی از سوالاتی که قبلا مونده، این جریانی که مرحوم ترهی در مجمع البحرین نقل کرده است که فرمود فی حدیث علی علیه السلام العقل شرع من داخل و شرع عقل من خارج، این به عنوان حدیث نقل کرده، منتها مرسل است، از وجود بارکست امیر سلام الله نقل کرده. راغب اصفهانی گرچه چند قرن قبل از ترهی است، اما او اصلا به عنوان حدیث نقل نکرده، او یه تحلیلی کرده که شرع و عقل هماهنگند، متعاضدند، یکی اساس است، یکی مبناست، دیگری بناست، یه مطلب تحلیل عقلی خوبی هم ارائه کرده است. اما این به عنوان حدیث نقل نکرده، حتی به عنوان حدیث مرسل. مجمع البحرین از این جهت نافع‌تر است که این رو به عنوان حدیث نقل کرده، منتها حدیثش مرسل است که باید پیدا بشه. اون بزرگوار اصلا به عنوان حدیث نقل نکرده. مطلب دیگر این است که چون ایمان درجاتی دارد، هم در سوره مبارکه آل عمران مشخص شد، هم در انفال مشخص شد، گاهی به صورت هم درجاتون، هم گاهی به صورت لهم درجاتون، این است که ما نباید معیار را اون اوحدی از انسان ها بگیریم. معیار موفقیت حوزه علمیه مرحوم شیخ انصاری نیست تا بگیم چون اکثری به اونجا نرسیدن پس اکثری به هدر رفتن. معیار حوزه علمیه اینه که نیازهای مردم رو پاسخ بدن و الحمدلله پاسخ میدن. مردم و علاوه درجات هم روستایی یه جور، شهری یه جور، استانی یه جور، کشوری یه جور. خب حالا اگر کسی همشون در حد شیخ انصاری باشن، کسی حاضر نیست بره مهاجرت کنه، مشکل مردم حل کنه. و این خیر عظیم جامعه میشن بدون معلم، بدون امام جماعت، بدون امام جمعه. حوزه وقتی بتواند نیاز شهر و روستا رو برطرف بکنه، مسائل اونها رو بگه، احکام اونها رو بگه، اخلاق اونها رو بگه، موفق دیگه. حالا 100% موفق نشد، 90% موفق. این میگن توفیق حوزه. دانشگاه هم معنیش این نیست که همشون بشن استاد کل فلکل. و اگه همشون بشن استاد کل فلکل، مشکل جامعه رو که حل بکنه. اون خونه ها و اون مغازه ها و اون واحد تجاری و مسکونی رو که مهندسی کنه بسازه. اون راه و سد و اونا رو که بسازه. همه که نمیتونن استاد دانشگاه بشن که. این میشه دنیا هم همینطوره. اما اینه که شیطان گفت فلا تجد و اکثر هم شاکرین، نسبت به این محدود است. به ذات اقدس اله نسبت به این محدوده فرمود به اینکه اکثر هم لا یعقلون، اکثر هم کذا به کذا. ولی در جهان بینی کل دنیا که حلقتن فی فلاتن، بحث جهان بینی یه مطلب است، بحث دنیا که بازار چیست نسبت به بازار جهانی حساب دیگه است. در اینجا ممکن است که چند روزی اونایی که باید به مقصد برسن کمتر به مقصد برسن، افت و خیزی داشته باشن، اما این معنیش دیگه شیطان موفقه که اینها با افت و خیزی که دارن در مراحل بعدی تدهیر می شوند و مشمول رحمت الهی می شوند و به ابدیت می رسند. اشغال جهان‌بینی با ابدیت حل است، نه محدوده دنیا که چند روزی است، قابل قیاس نیست نسبت به جریان آخرت. حالا فرق میکنه، افراد فرق میکنه، بعضی هستن که جنبه خوفشون بیشتره، بعضی هستن که جنبه بشارت بیشتره، ولی معمولا خوف در اکثر مردم بیشتره، برای اینکه بارها مثال زده شد همین نماز صبح رو بالاخره همه میخونن از ترس دوزخ، اما نماز شب این همه فضیلت که برای او ذکر شده است شد خیلی ها نخونن. صرف اینکه تشویق بشه، درجاتی هست، کمالاتی هست، خیلی ها شاید به اون سمت نروند. اکثری مردم برای با انذار همراه هست. لذا شما در قرآن کریم دو طایفه آیات میبینید، نه سه طایفه. یک طایفه این است که فرمود خدا تبشیر دارد، انذار دارد، انبیا تبشیر و انذار دارند، قرآن هم تبشیر و انذار دارد، به وجود ماره که پیغمبر صلی الله علیه وسلم هم بشیر نذیر است، انا ارسلناک دای شاهدن و بشرن و نذیر. این یه طایفه آیات که تبشیر و انذار کنار هم. طایفه دیگر حذر میکند، میگه تو فقط منذری، انما انت منذر، انما انا منذر، لتنذر به قوم لدا، انما تنذر من یخشا، با حذر آمده، تو فقط کارت انذار. اما طایفه سومی در کار نیست که فقط تبشیر را حسب بکنه، انما انت مبشر، به همچی چیزی ندهیم در قرآن. پس سه طایفه نیست، دو طایفه است. یک طایفه جمع کرده بین تبشیر و انذار، مثل همین با آیات مقبض، یک طایفه هم حسر کرده و تو فقط منذری، انما انت منذر، انما انا منذر، انما انت نذیر و مبین. اقم فانذر، برخیز و انذار بکن، نه اقم فانذر و ابشر، این چیزی نیست. قم فانذر، تو اکثری با حراس از دوزخ گناهان رو ترک میکنن. نیل بهشت مال کسانی است که مقام برتری دارن. اما آیا مؤمنین در بهشت خدمت انبیا میرسن یا نه؟ البته این مربوط به درجات ایمان اونهاست. سیدان استاد و روم علامه طباطبایی، نمیدونم از استاد شما رو مشکلم دو سین رزمانداری نقل میکردن، از بزرگان دیگه نقل میکردن که وجود مبارک سید شهدا سلام الله علیه سالی یک بار برای اهل بهشت جلوه میکنه که به خدمت حضرت برسه. اینجور نیست که آدم هر وقت خواست خدمت امام برسه، سالی یک بار برای اهل بهشت جلوه میکنه حسین علی. خب اینطور نیست که هر وقت هر کسی خواست خدمتشون برسد مجاز باشد. درجات هم همینطوره، کسی که درجه ایمانش ده با کسی که درجه ایمانش نه. شما غرف مبنیه روایاتی که در ذیل غرف مبنیه و مانند آن است مناظر فرمایید، اونجا دارد که اون کسی که تو غرفه دهمه میتونه سریع به غرفه هشتم و هفتم و نهم بزنه، اما اینا که تو غرفه هفتم و هشتم نمیتونن در اون دهمی رو ببینن. نظیر این واحدهای آپارتمانی دنیا نیست که رفت و آمد از دو طرف مجاز باشه. به همون دلیل که این آقا که در دنیا بود نتوانست درجه ده ایمان را فراهم بکنه، اونجا هم نمیتونه تو غرفه مبنیه که غرفه ها فوق یک دیگر است به درجه ده برسه، سری به اون آقا بزنه. تو دنیا هم مباحثه بودن، همسایه بودن، اما این نمیتونه بره اونجا. گاهی هم مدام تو خواب میبینه که میبینه فرونکار میخواد بکنه دو قدم جلوتر بره، نمیتونه بره. سرش اینه که هر چی در دنیا آدم کرد محصولش اونجا میبینه. به همون دلیل که این دو نفر در دنیا بودن، یکی مرفه‌تر بود، یکی ساده‌تر زندگی میکرد، یکی عادل بود، یکی عدل بود، یکی متقی بود، یکی اتقا بود، این به درجه اون نمی رسید، اونجا هم همینطوره. صاحبان غرف مبنیه هم همینطوره. اون بالایی ها کاملا می توانن پایینی ها رو بازدید کنن، سرکشی کنن، اما پایینی ها این چنین نیست. البته عمل باید خالص باشه، عمل ریایی هم به هیچ وجه مقبول نیست. مطلبی که درباره اختلاف یهودیا و اینا ذکر شد که فرمود و الغینا بینهم العداوه البغضاء الی یوم القیامه، یک اغرینا بینهم العداوه البغضاء الی یوم القیامه، دو این معنیش نیست که گناهان اون نسل گذشته باعث شد که ذات اقدس الهی اعقابشون را گرفتار اختلاف کرده است، خیر، بلکه تک تک این افراد در اثر گریز از اسلام گرفتار گناه جدیدی هم. چون هر کدامشون گناه جدید دارن گرفتار درد تازن، نه اینکه خدای سبحان نسل فعلی را به عذاب نسل قبلی گرفتار کرده باشد. تو قرآن فرمود اینکه فین آمنو به مثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، این دیگه جریان پلورالیسم و اینا رو مطرح نمی کند که هر کس به دین خودش که فرمود الان تنها دین اینه دیگه، فین آمنو به مثل ما آمنتم به، اون وقت فقد اهتدوا. هم بگن عیسی به دین خیش، موسی به دین خیش، خب از پیامبر برای کی آمده؟ اگر این چنین شد یعنی اونها به اسلام گرایش پیدا کردن که خب متنعمن، نشد همانند پدرانشون لجوجانه و لدودانه به سر میبرن، چون لدودانه به سر میبرن به تنظر بهی قومن لدا علد الخصام را به ترسان، و ما هم بین اینها کینه و اختلاف را مستقر کردیم. در جریان ان المتقین فی جنات و عیون، هم فی جنات و عیون آمده، هم فی جنات و نهر آمده، این معنیش این است که اینا تو بهشت مستقرن، در غرق بهشتن، غرق چشمن، نه تو چشمن. ما میگیم غرق نعمت است، یعنی از هر راهی نعمت در اختیار اوست. بیان روشن فی در این گونه از موارد به لام برمیگردد. در سوره مبارکه نبأ آیه 31 به بعد این است که ان للمتقین مفازن حدائق و اعنابن و کواقب اترابن و کأسن دهاقا. این یا لام ملکیت است، یا لام انتفاع است، یا لام اختصاص است. بالاخره این بهشت مال اونهاست، برای اینکه ثابت بشود مال اونهاست و اونها از هر جای این بهشت میتوانند متنعم بشوند، تعبیر این است که اینا غرق در بهشتن، غرق در چشمه ها هستن، غرق در نهرن. ان المتقین فی جنات و عیون، در اینجا ان المتقین فی جنات و نهر در آیات دیگر، بازگشت همه اینها به ان للمتقین مفازن، بیابان وسیع رو میگن مفازه، اینجا یعنی فوز عظیم مال بهشتی هاست. لذا بازگشت این فیها در حقیقت به همون لام است که در تعبیرات دیگر آمده، لهم جناتون تجدی، برای اونها این بهشت است. و حالا در کس مالک حقیقی لا تقدس اله هست، لیکن اینها حق بهره بردارن و مختص به اینها است. الحمدلله رب العالمین.